صفحه 41، ادامه فصل دوم، روش‌شناسی فوکو، بخش واژگونی. فوکو مصداق این واژگونی را در نهادهایی چون درمانگاه، زندان، آسایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و غیره نیز جستجو کرد. او در کتاب زایش درمانگاه به واژگونی مهمی پرداخت. وی در این تحقیق به نقش واژگونی سوژه در زایش درمانگاه توجه کرد. این واژگونی در پایان سده 18 و آغاز سده 19 رخ داد. در این زمان کالبد انسان با ظهور درمانگاه خود موضوع معرفت شناسی تازه‌ای شد. تحلیل پزشکی اندام زمینه عینیت یافتن مفهوم خرد در جامعه را هرچه بیشتر فراهم ساخت، بدین معنا که فرد به صورت موضوع دانایی و معرفت اثباتی پدیدار شد. به دیگر سخن، با رشد و گسترش گفتمان پزشکی درباره اندام آدمی، سوژه و ابژه در پیوندی دیالکتیکی قرار گرفت. فرد بر اساس کرانمندی جسمش همچون ابژه پزشکی تعریف شد، یعنی تا آن زمان انسان در پرتو مفهوم زندگی مورد تحلیل قرار می گرفت. اما ادراک پزشکی قرن 19 برای نخستین بار مرگ را به عنوان مقوله اساسی وارد اندیشه پزشکی کرد. فوکو در ابتدای کتاب زایش درمانگاه می گوید که مسئله اصلی کتاب عبارت است از فضا، زبان، مرگ و به خصوص مسئله نگاه. بینش پزشکی گونه ای نگاه است که با مرگ پیوند می‌یابد. به عبارت دیگر، نگاه پزشکی در مناسبت با مرگ است که با اقتدار همخوان می‌شود. در حقیقت مرگ برای نخستین بار در گردونه معرفت شناسی نوین گوهری مثبت یافت. در سایر آثار فوکو و از جمله مراقبت و مجازات نیز همین اصل واژگونی اساس روش شناسی پژوهش را تشکیل می دهد. فوکو در این اثر ارزیابی متعارف سیر تکامل ندامتگاه و زندانهای غرب را واژگون ساخت. او در این تحقیق ضمن بکارگیری روش تبارشناسی مسئله بازداشت و تحول آن در اشکال و رویه‌های گوناگون کیفری را در تاریخ غرب مورد بحث قرار داد و بر آن بود تا مناسبت جسم و روح را بشناسد. به نظر او روح، یعنی این دستاورد مهم گفتمان در حقوق کیفری مدرن، زمینه اعمال قدرت را فراهم ساخت. بدین معنا که روح به عنوان عرصه‌ای تازه فرد را هدف اعمال قدرت قرار داد. فوکو کتاب مراقبت و مجازات را با صحنه‌ای دهشتبار آغاز کرد و با روایت شکنجه و اعدام علنی متهمی در ملأ عام در سال 1757 نشان داد که در رژیم کیفری قرن 17 و اوایل قرن 18 چگونه کالبد انسان به شیوهی وهن‌آمیز مورد شکنجه منظم قرار می گرفت. تا میانه سده 18 شکنجه و اعدام به عنوان آیینی رسمی در ملأ عام صورت می گرفت. این نمایش شکنجه در واقع معنای مرگ و زندگی را به صورتی عینی بر همگان معلوم می ساخت و به لحاظ اقتصادی قدرت شاهنشاه را به نمایش می گذاشت و نشان می داد که مالک اصلی مرگ و زندگی آدمیان بر روی زمین کسی جز پادشاه نیست. در واقع در نمایش شکنجه، کالبد محکوم عرصه نمایش قدرت و تداوم یا انقطاع حیات محسوب می شد. فوکو این شکل قدیمی شکنجه در ملأ عام را با رژیم کیفری عصر حاضر مقایسه می کند و مدعی است که در شکل جدید جزایی، کیفر ماهیتی انسانی یافت. در نظام پیشین قدرت پادشاه متجلی می شد، اما در نظام جدید کیفر از جسم به جان انتقال یافت، یعنی مجازات منشی روانی به خود گرفت. در اینجا دیگر نه جسم که روح به کیفر می رسید. در واقع نظام قضایی در سیر و شکلگیری سوژه جدید نقشی انکارناپذیر داشت. در آغاز سده 19 شکل جدید مجازات خود معلول منظومه‌ای از ضرورت‌های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک بود که وجه تازه‌ای از سوبژکتیویته را به ارمغان آورد. در حقیقت مفهوم مراقبت و انضباط ماهیتی تازه یافت. به عبارت دیگر، رژیم کیفری جدید با بکارگیری معماری خاصی، نظارت بر آدمیان و مراقبت از آنان را گسترش بخشید و آدمیان را در فضایی قرار داد که پیوسته در معرض دیدبانی پایان ناپذیر باشند. در واقع کتاب مراقبت و مجازات دو سند مهم جزایی را با هم قیاس کرد. یکی گزارش شکنجه و اعدام محکومی بود که به اتهام توطئه علیه مقام سلطنت مجازات می شد و دیگری سندی بود که مجازات در 80 سال بعد را بازگو می کرد. این سند برنامه یک روز زندگی محکومان دادگاه کیفری فرانسه را توصیف می کرد. میان خشونت آشکار سند نخست و رفتار حساب شده و ظریف منعکس در سند دوم تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. سند اول به دوران پیش از مدرن باز می‌گردد، اما سند دوم از روش مجازات در عصر مدرن حکایت می‌کند. اکثر کیفرشناسان غربی با استناد به نظریه تکامل مدعی هستند که روش جدید ماهیتی انسانی تر یافت و خشونت غیر انسانی و وحشیانه را در مجازات محکومان منسوخ کرد. فوکو این برداشت را در سایه اصل یاد شده واژگون ساخت و مدعی شد که روش دوم برخلاف ظاهر آرام و انسانی آن هراس‌آورتر و در عمق خشن‌تر از روش نخست است. در مورد نخست این کالبد آدمی بود که در معرض عذاب و آزار قرار می گرفت، اما در مورد دوم روح آدمی است که در زیر فشارهای علمی و حساب شده مورد شکنجه‌های ظریف و مرموز قرار می گیرد. در روش نخست رفتار و کنش آدمی مجازات می شود، اما در رژیم جدید سعی بر آن است تا انسان بزهکار به حالت بهنجار بازگردانده شود. در حقیقت رژیم اخیر اصلاح و بازآموزی بزهکاران را هدف خود قرار داده است. آنچه در این فراگرد مجازات تحقق یافت نوعی واژگونی ظریف در ساختار و تکنولوژی قدرت بود. بدین معنا که قدرت در اشکال پیشین مثل قدرت پادشاه ماهیتی دیداری و قابل رؤیت داشت. اما قدرت انضباطی این مناسبت را واژگون نمود. در اینجا قدرت از نظر پنهان شد و برعکس موضوع و متعلق قدرت قابل دیدار گردید. یعنی رؤیت پذیری قدرت جای خود را به رؤیت پذیری سوژه قدرت داد. بدیهی است که معاینه و تحقیق که ریشه در نگاه معرفت شناختی جدید داشت، زمینه گردآوری پرونده‌ها و اسناد گوناگونی را در مورد افراد فراهم ساخت و هر فرد به موضوع تحقیق و مطالعه تبدیل شد. آنچه پیشتر وسیله‌ای برای ستایش و تجلیل از دلاوری‌های قهرمانان اسطوره‌ای یعنی بزرگداشت آنها در قالب مکتوب بود واژگون گردید و پیش با افتاده ترین کردارها و افکار آدمیان ثبت و ضبط شد و به صورت اسنادی برای مراجعه در بایگانی قرار گرفت. در نظام‌های فئودالی فردیت به صورتی خاص به رأس سلسله مراتب قدرت تعلق می‌گرفت و این فردیت در قالب افتخارات و دلاوری‌ها پدیدار می‌شد. اما در رژیم جدید انضباطی فردیت به پایین‌ترین قشرهای جامعه تسری می‌یابد و همه کسانی که در معرض نظارت و مراقبت فراگیر قرار دارند واجد فردیتی ممتاز می شوند. پاورقی فراگیر پنوپتیک ادامه متن. کودک، بیمار و مجرم و بزهکار به صورتی دقیق فردیت می یابند و از انسان سالم و مطیع قانون باز شناخته می شوند. در اینجاست که آرشیو و پرونده جای حماسه را می گیرد. فوکو در جلد اول تاریخ جنسیت به نقد نظریه سرکوب فروید پرداخت و یادآور شد که بنابر این نظریه سرکوبگری امیال و علایق جنسی در دوران استیلای فرهنگ ویکتوریایی رواج داشته و در سایه رسوم و هنجارهای اجتماعی، سیاسی و اخلاقی صورت می‌پذیرفته است. به گونه‌ای که امیال و غرایز جنسی به صورتی مخفی بروز می‌یافت. فوکو این فرضیه سرکوب را واژگون ساخت و مدعی شد که در فرهنگ ویکتوریایی قرن 19 بیش از هر زمان دیگری جنسیت و تجلیات آن به نمایش گذاشته می‌شد. و از طریق بیان و تعبیر و تفسیر در کانون توجه همگان قرار می گرفت. هرچند طرفداران فرهنگ ویکتوریایی به گونه ای پارسامنشانه از امیال و رفتار جنسی سخن می گفتند، اما همواره و به گونه ای پیگیر آن را موضوع مباحثه های خود قرار می دادند. فوکو می گوید، بحث و گفتگو در باب مسائلی چون روسبیگری، همجنسبازی، هرزنگاری یا پورنوگرافی، مساحقه و استمناع، فرهنگ جنسی تازه‌ای را در قرن 19 پدید آورد. در واقع در قرن 19 جنسیت بیش از آن که غریزه زیستی محسوب شود، نحوی نگاه، اندیشه و گفتار بود. در واقع همه امور هستی از منظر همین پدیده مورد بحث قرار می گرفت. بنابراین فوکو نظریه سکوت ناشی از سرکوب را واژگون ساخت و جنسیت را ترجیح بند گفتگوهای پایان ناپذیر سده گذشته اعلام کرد. بنابراین همانطور که در بالا نیز یادآور شدیم، ترفند واژگونی مورد بحث فوکو با مراتب و سطوح گوناگون گفتمان سر و کار دارد. او سویه منفی گزاره‌هایی را که در هر گفتمان نهفته است، مورد تحلیل قرار داد و گفت گفتمان در باب جنون، پزشکی، کیفرشناسی و جنسیت و غیره از همین نگاه واژگونه فراهم آمده است. به اعتباری او کلیه ادعاهای فلسفه روشنگری را در معرض این روش واژگون ساخت و از منظری دیگر به آنها پرداخت. روش گسست. فوکو در رساله نیچه تبارشناسی و تاریخ اعلام کرد که از منظر تبارشناسی روش تاریخ چیزی نیست جز ثبت و ضبط منش ویژه و بی همتای رویدادهای تاریخ. تبارشناسی در پی تداوم و پیوستگی میان رویدادها و وقایع نیست، بلکه میکوشد گسست‌ها و ناپیوستگی‌هایی را که در روندهای تاریخ اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته کشف کند. به دیگر سخن، آنجا که پژوهندگان سنتگرا به دنبال پیشرفت و ترقی و جدیت در جستجو هستند، تبارشناس چیزی جز بازیچه و تکرار نمی بیند. بدیهی است که اندیشمندان غربی از روزگار روشنگری به بعد یکی از پیشنگاره های اصلی در مطالعه تاریخ را اثبات تداوم و تکامل در روندهای تاریخی و فرهنگی قرار دادند. آنها نوعی حرکت خطی میان کلیه پدیده‌های اجتماعی تاریخی فرض می‌کنند که پیوسته به سوی ترقی و بهبود است. فوکو بر اساس اصل واژگونی عدم تداوم و گسست را اصول موضوعه تحقیق خود قرار داده و به ویژه در واژه‌ها و چیزها پیوسته کوشیده است این گسست را در تجربه تاریخی انسان غربی به اثبات برساند. در حقیقت او موضوع گسست و انقطاع میان رویدادها را مجوز تحقیقات خیش در علوم طبیعی و علوم انسانی دانسته است. فوکو این مفهوم را از رویکردهای علمی گاستون باشلار برگرفت و در مطالعه انگاره‌های دانایی به کار برد. پاورقی انگاره‌های دانایی اپیستمه ادامه متن. به نظر فوکو تاریخ فراگردی است پر نشیب و فراز و دارای جهش و تغییر و افت و خیز. او در کتاب دیرینه شناسی دانش اهمیت گسست در اندیشه تاریخ را به اثبات می‌رساند. بدیهی است که برای فهم گسست، جهش و افت و خیز در پویه تاریخ باید نخست به مفهوم تداوم، پیوستگی و حرکت ممتد تاریخ پی ببریم. برای فهم پذیر کردن حرکت ممتد و متداوم، از دو تمثیل پیکان و دایره میتوان سود جست. هر دوی آنها متضمن تداوم و پیوستگی است. دایره عبارت است از خطی گرد که دور چیزی را احاطه کرده باشد. به تعریف دیگر، دایره عبارت است از سطحی که خطی مدور گرد آن را احاطه کرده باشد. طوری که فاصله هر یک از نقاط محیط تا نقطه مرکزی مساوی باشد. یعنی از هر نقطه‌ای که در دایره آغاز کنیم به همان نقطه خواهیم رسید و نوعی حرکت تداومی در این جهت قابل فرض است. پیکان نیز به صورت تمثیلی برای حرکت زمان به کار می رود. در نظریه پیکانی فرض بر این است که حرکت و تغییر در هر آن و نقطه به نقطه به لحظه بعد پیوند می خورد و مسیری خطی را به وجود می آورد. از دوران رنسانس به بعد، فهم تاریخ دارای ماهیتی پیکانی قلمداد شده است. تفسیر کسانی چون کارل مارکس، هگل و هربرت اسپنسر از حرکت تاریخ در همین برداشت ریشه داشته است. نظریه تدریجی درباره تاریخ بر این باور تأکید دارد که تغییرات عمده محصول گرد آمدن منظومه ای از تغییرات کوچکتر است و چون این تغییرات کوچک و متداوم در کنار هم قرار گرفت، حرکتی خطی را به وجود می آورد. در چارچوب چنین حرکتی گذشته بر حسب حرکت تدریجی و متداوم به جانب آینده تفسیر می شود. در حرکت از گذشته به آینده هیچ گونه شکاف و انقطاعی مفروض نیست. فوکو می گوید، باید این پیش‌فرض دیرپای تاریخی را واژگون ساخت و اصل گسست را جانشین آن کرد. گفتنی است که از دیرباز حرکت تداومی تاریخ به عنوان اصلی موضوعی در غرب مقبولیت عام داشته، ولی بداهت و ضرورت آن هیچگاه به اثبات نرسیده است. فوکو نیز چون باشلار، آلتوسر، تامس کوه و پول فیرابند بر این باور تأکید دارد که هر دورانی انگاره و سامان دانایی خاص خود را دارد و از عقلانیت خاصی پیروی می کند. بنابراین هر انگاره دانایی در عصری خاص را باید بر حسب معیارهای منطقی خاص همان عصر تبیین کرد. فوکو در کتاب دیرینه شناسی دانش به طرح این پرسش می پردازد که آیا می توان نظام دلالتی و گفتمانی دوره ای را در مورد عصری دیگر به کار گرفت؟ پاسخ او منفی است. به نظر او تأویل هر دوره تاریخی باید همساز با داده های علمی، فرهنگی و اجتماعی همان عصر باشد و ابزار خود را از عقلیت ناشی از همان دوره استخراج کند. پس هر دوره نظام تأویلی روش‌ها و راهبردهای خاص خود را دارد. بنابراین نظام نشانه‌شناسی و دلالت‌های حاکم بر هر دوره با دوره‌های دیگر تفاوتی اساسی دارد. کار دیرینه‌شناسی آن است که سامان و انگاره دانایی هر روزگار را در سایه اسناد و مدارک مربوط به همان دوران مطالعه کند. بنابراین دیرینه شناسی دانش به اصل عدم تداوم تکیه می کند و در پی آن است که دوره های مستقل و متمایز را در تاریخ بشناسد و عناصر همسوی یک نظام زبانی معرفتی را گرد آورد و قواعد حاکم بر آنها را معین کند. قاعده و اصل حاکم بر انگاره دانایی زبانی دوره نوزایی چیزی نبود جز همسانی و مشابهت. در این نظام، واژه‌ها و پدیده‌ها به طور کلی در سایه همین همسانی و مشابهت با یکدیگر مناسبت می‌یافتند. همه چیز در کتابی سترگ موسوم به طبیعت شکل می‌گرفت. منطق حاکم بر این کتاب را همسانی تشکیل می‌داد. نخستین گسست در سال 1650 روی داد و ناگهان سامان دانایی رنسانس در هم ریخت و انگاره‌ای تازه جانشین آن شد. یعنی مناسبت میان واژه‌ها و پدیده‌ها تغییر یافت. قاعده حاکم بر عصر پیشین کارای خود را از دست داد و معیار جدیدی موسوم به بازنمایی جانشین آن شد. به این اعتبار بازنمایی اصل همسانی را واژگون ساخت. با ظهور اصل بازنمایی سوژه متعالی نیز شکل گرفت. سوژه متعالی در جریان نامگذاری پدیده ها واژه ها را در پرتو بازنمایی به پدیده ها پیوند داد. پاورقی سوژه متعالی Transcendental Subject ادامه متن. در این زمان بود که علوم طبیعی به بازنمایی پدیده‌های طبیعی پرداخت. علم ثروت ملل ارتباط میان فعالیت‌های اقتصادی و زبان را معلوم داشت و دستور زبان عمومی نیز به پیوند میان واژه‌ها و نسبت آنها با یکدیگر در طول تاریخ پرداخت. در قرن 18 ذهنیت متعالی به دوران سنجش و داوری عقلی گام نهاد. پاورقی داوری عقلی کریتیک ادامه متن. و در واقع نام نهادن به پدیده ها در سایه آموزه بازنمایی رواج یافت. همین نام دادن زمینه مقوله بندی نظاممند را فراهم ساخت. پاورقی مقوله بندی نظاممند تاکسونومی ادامه متن. و این خود زمینه تفکیک حوزه‌هایی چون طبیعت، ثروت و زبان را فراهم آورد و به دنبال آن نظام‌های دلالتی خاص عرصه‌های مزبور شکل گرفت. به گفته فوکو در پایان قرن 18 به ناگاه سامان دانایی کلاسیک فرو پاشید و با ظهور مفهوم معرفت شناختی انسان دوران مدرن آغاز شد. یعنی با در هم ریختن انگاره بازنمایی عصر کلاسیک انسان به عنوان منظومه دو بعدی پدیدار شد. یک بعد فاعلیت شناسنده او بود و بعد دیگر در موضوعیت علمی او تحقق پذیرفت. و در سایه همین مفهوم جدید سه حوزه تازه یعنی زیستشناسی و اقتصاد سیاسی و تبارشناسی زبان یا فیلولوژی شکل گرفت. در حوزه زیستشناسی حیات به عنوان مفهومی انتزاعی موضوع پژوهش قرار گرفت. در اقتصاد تعریف جدید کار از ناحیه آدام سمیت و ریکاردو مبنای ارزش اقتصادی را تشکیل داد. و در تبارشناسی زبان نیز کارکردهای دلالت زبانی بررسی شد. در حقیقت در دوران مدرن تمایز میان واژه‌ها و پدیده‌ها قطعی گردید. این وضع آنقدر ادامه یافت که پیوند میان دال و مدلول یکسره از میان رفت و دال سرنوشتی مستقل از مدلول یافت. می توان گفت اصل محوری کتاب واژه‌ها و چیزها اثبات همین گسست‌های معرفت شناسانه است که بر پایه عدم تداوم استوار است. در واقع رسالت اصلی دیرینه شناسی از نظر فوکو چیزی جز اثبات گسست میان دوره‌های گوناگون تاریخ غرب نیست. فوکو به شرایط متنوعی در درون هر دوره اشاره کرد، اما هیچگاه روشن نساخت که چرا عصری آغاز می شود و به چه علت به پایان می رسد. در واقع اصل گسست به فوکو امکان داد تا ساختار و سامان هر دوره را به دقت بررسی کند و نقاط تفکیک و تمایز هر دوره را به روشنی نشان دهد. او ضمن اثبات گسست و تمایز ناشی از واژگونی انگاره‌های دانایی به شباهت میان عناصر گوناگونی نیز اشاره کرد که در کنار هم زمینه تغییر را فراهم می سازند. اصل ویژگی یا دگرسانی. در اینجا اصل سوم روش شناختی فوکو، یعنی ویژگی و خصوصیت گفتمانها یا شکل‌بندی‌های خاص تاریخی را بررسی می‌کنیم. این ترفند متضمن واژگونی این فرض متداول است که گفتمان نمود و نماد واقعیتی فراگفتمانی است. در نظر فوکو، گفتمان چیزی نیست جز خشونتی که ما نسبت به پدیده‌ها روا می‌داریم. به عبارت دیگر، ما خواست‌ها و رویه خیش را بر پدیده‌ها هموار می‌سازیم. جهان به باور فوکو به هیچ روی گویایی و بیان خواست خود ندارد تا ما آن را به زبان خود برگردانیم. برای مثال، جنون چیزی نیست که جدا از گفتمانی خاص قابل شناخت باشد. جنون برخلاف نظر متخصصان روانپزشکی چیزی است که در هر سامان دچار تحول می شود. بنابراین نمی توان قاعده ثابت را در شکل بندی نظام گفتمانی در مورد جنون استخراج کرد. به طور کلی متخصصان حوزه های گوناگون علوم اجتماعی در سه سده گذشته کوشیدند تا نظام قانونمند حاکم بر گفتمانهای علمی را به اثبات برسانند و مدعی‌اند که گفتمان علمی دارای نظامی است متشکل از اجزا و عناصری که وابسته به یکدیگرند و در کل سامانی معقول و غیر شخصی را تشکیل می‌دهند. بنا به تعریف آنها این نظام قابل تغییر نیست و به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی‌شود. و از این نظر موضوعش بسیط و کلی است. به همین دلیل نظامی معقول محسوب می شود که به گونه‌ای بر عقلیت متکی است. این نظام غیر شخصی است، زیرا مستقل از افراد و نزد همه کس یکسان است. فوکو بر آن است که این تعریف به هیچ وجه با آنچه از طریق روش دیرینه شناسی به دست آورده سازگار نیست. او در کتاب واژه‌ها و چیزها به تفصیل به ویژگی‌ها و دگرسانی‌های گفتمانی در عصر نوزایی یا رنسانس و روزگار کلاسیک و دوران مدرن می‌پردازد و می‌گوید سامان و انگاره دانایی و زبانی هر عصر ویژگی‌های خاص خود را دارد. فوکو بر اساس اصل دگرسانی و ویژگی یادآور می‌شود که رویه‌های گفتمانی وحدت و استمرار و استقلال خاص خیش را دارند و می کوشد مجموعی احکام و گزاره‌هایی را که از دل مقولات خاص آن حوزه استخراج شده‌اند تحلیل کند. به نظر او نظام گفتمانی مجموعی دلالت‌ها و کردارهایی است که موضوعات مورد نظر را شکل می‌دهد. آنچه فوکو شکل‌بندی استدلالی می‌نامد، ویژگی‌های گوهری دارد و این ویژگی‌ها شبکه‌ای پیچیده از شباهت‌ها و همسانی‌ها را می‌تند که با هم در کنش متقابل و تداخلند. پاورقی شکل‌بندی استدلالی Discursive Formation ادامه متن. در واقع این شکل‌بندی‌ها رشته‌های مرکب از الیافند و به قول ویتگنشتاین استواری یک رشته در این نیست که یکی از الیاف مزبور در سراسر آن رشته تنیده شده باشد، بلکه تداخل الیاف گوناگون در یکدیگر است که قوت و استحکام آن را تضمین می کند. تامس کوهن تحت تأثیر ویتگنشتاین بر گسست و دگرسانی پارادایم ها تأکید کرده است. پاورقی پارادایم نمونه ادامه متن. او نیز چون فوکو مدعی است که هر پارادایم متضمن وحدت و استمرار است و همین ویژگی ها یک پارادایم را از سایر پارادایم ها ممتاز می کند. فوکو نیز چون کهن بران است که دوران های پیش از عصر مدرن به لحاظ ماهیت و کارکردهای گفتمانی تفاوت های فاحشی با عصر جدید دارند. او از هر گونه تفسیر مبتنی بر اصالت ماهیت ثابت رویگردان است. از جمله گفتمان‌های فراتاریخی را مردود می‌داند و با تکیه بر اصل گسست هر دوره از ادوار پیشین مدعی است که هر عصر ویژگی‌های خاص خود را دارد. به همین جهت برای بیان دوره‌های تاریخی از نظر گفتمان و دانایی از واژه اپیستمه یا انگاره و سامان دانایی سود می‌جوید. او در تعریف اپیستمه میگوید اپیستمه عبارت است از مجموعه روابطی که در یک عصر خاص وحدت بخش کنش‌های گفتمانی است. این کردارها پدیدآورنده نظام‌های معرفتی است. فوکو در توضیح این امر اضافه می‌کند که اپیستمه منظومه‌ای از مناسبات حاکم بر یک دوره است که دانش‌ها از دل آن بیرون می‌آیند. فوکو در اینجا به سه نظام و انگاره دوره‌ای اشاره می‌کند. این سه عصر یعنی نوزایی، کلاسیک و مدرن را نوعی دگرسانی از یکدیگر ممتاز می‌سازد. پاورقی دگرسانی آلتریتی ادامه متن و نیز می‌گوید ویژگی حاکم بر عصر نوزایی شباهت و همسانی بود. ویژگی عصر کلاسیک در مفهوم بازنمایی متبلور شد و مدرنیته را می‌توان عصر انسان نامید. همانطور که در فصل‌های آینده به تفصیل خواهیم گفت، فوکو مدعی است که در عصر نوزایی نشانه‌ها تابع مناسبت همسانی میان واژه‌ها و پدیده‌ها بود. یعنی پیوند نشانه و مدلول بنیاد معرفت را تشکیل می‌داد. اما در اپیستمه کلاسیک وجود زبان و طبیعت و ثروت بر حسب مفهوم معرفت شناختی بازنمایی تعریف می‌شد. بدین معنا که زبان بازنماینده و بیانگر واژه‌ها محسوب می‌شد. طبیعت نمود و نماد پدیده‌ها بود و ثروت مظهر نیازهای آدمی به شمار می‌رفت.